در واقع این کلمه از ابر پرسر و صدای
باران ندارد.
باران ندارد، رعدی که رعد داره، رعد و برق دارد اما باران داره. ندارد.
بله.
این رو بیان میکنن که در واقع آدم های توخالی که فقط لافزنن، فقط پر ادعان و در واقع مثل همون صحاب سلف که میگن مثل اون ابر بیبارانن، ابر بدون بارشن، هیچ از خیری ندارن، فقط سر و صدا دارن. این خیلی عجیبه. یعنی شما همون آدم های پر سر و صدایید که تا دیروز العجل ثم العجل میگفتید، شما همون آدم های پر سر صدایی هستید که نامه اونگونه مینوشتید و میگفتید ما جانفشانی میکنیم و باغ هامون چنان است و زندگیمون چنان است و به ابی انتم و امینا. خیلی هشدار دهنده است، اینو اوقات آدمو تلخ میکنه، به آدم هشدار میده که خدای نکنه که این گونه باشیم. و البته جامعه ما، امت ما بعد از انقلاب به نفس امام رحمت الله علیه که ایشون فرمودن غیر از یک وقت‌های خاصی، زمان‌های خاصی از صدر اسلام که شاید مثلا عصر ابی عبدالله بوده یا اوایل صدر اسلام بوده، امت ما از همه امت‌های اسلامی در طول تاریخ بالاتر بوده.
بله.
تو امتحان‌های مختلف آدم‌های در واقع رعد و برق بدون باران نبودن که با بارش و حرکت و تلاش بودن. بعد تعبیر دوم، پس اولین ویژگی کسانی است که خودستا و پر ادعان، و متاسفانه آدم‌هایی که پر ادعا هستند جناب هدایت‌فر، اینها معمولاً حرف حق رو هم نمی‌پذیرن. آدم‌هایی که برای خودشون ادعایی دارن جلوی خدا و پیغمبر هم میستن، جلوی امام هم میستن. این یه بیماریه،
یعنی دوچار یک غروری میشن که...
یک غرور کاذبی میشن که این غروره حالت استغنا به اینا دست میده.
توهم.
بنابراین وقتی براشون خیرخواهی میکنی گوش نمیدن.
ما میگیم بهش توهم دانایی.
توهم دانایی. وقتی اتفاقی براشون میفته که باید تجربه بگیرن، تجربه نمیآموزن.
بله.
چرا؟ چون این توهمه یه جوری اینها رو در واقع به تعبیر از توهم دانایی چجور اینا رو پر کرده که هیچ اجازه ورودی نمیدن.
بله.
به خودشون که علم دیگه، سخن دیگه، مطلب دیگه رو بپذیرن، و این اولین آفت اینهاست. و این آدم‌ها در مقابل سخن حق همیشه موضع دارن. چرا؟ چون خودشون رو همیشه معیار حق میدونن. و بعد میبینیم شما تو مواضع مختلف، تو مواضع اعتقادی میبینید این آدم‌ها معمولا یا خودشون جریانات انحرافی ایجاد میکنن یا جذب جریانات انحرافی میشن بدون توجه به منابع علم و منابع ایمان. تو مسائل سیاسی معمولا میبینید اینا بیراهه میرن، سخن دلسوزان قبول نمی کنن، تجربه های سیاسی رو گوش نمی دن. یعنی آدم های پر ادعایی که خودشون رو عقل کل می دونن. این آفتی که حضرت زینب به عنوان جریان کوفه داره نگاه میکنه. این مثالش مثل چیه؟ ببین یه نمونش اینه، میگه شما وقتی امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل رو فرستاد، شما برای چی خودتون رو آنچنان عقل کل دونستید که همراهی نکردید با مسلم ابن عقیل؟ گفتی خود امام حسین بیاد. امام حسین رو تشخیص نمیداد که مسلم ابن عقیل رو فرستاد، نعوذ بالله. این عقل کلا تو عصر غیبت هم همین داستان رو داره. یعنی امام زمان فقیه رو به عنوان نائب خودش و جانشین خودش در عصر غیبت قرار داده، اما یه عده آدم جاهل ولو ممکنه که سواد علمی مدرسه‌ای دانشگاهی و حوزوی داشته باشن،
بله،
اما جاهلن. به تعبیر حضرت زینب آدم‌های پر ادعای لافزنن.
آقای دکتر به تعبیری اینا گاهی اوقات جلوتر از امام حرکت میکنن، گاهی اوقات عقب‌تر، ملازم نیستن.
ملازم نیستن. چرا؟ چون خودشونو شاخص میدونن.
بله.
لذا نمیگه خب امام زمان که فرموده به فقیه مراجعه کنید، از شما بیشتر تشخیص میداده که گفته به فقیه مراجعه کنید. میگه نه، من فقیه قبول ندارم، من فقط امام زمان قبول دارم. فکر کنم داره به امام زمان دلسوزی میکنه.
بله.
این خیلی، میگم این بحث تحلیلش بسیار قابل توجه.
خیلی خوب، این نکته خیلی خوبی بود که آقای دکتر اشاره کردن. عرض کردیم که جریان کربلا، جریان تبیین، یک جریان تاریخی است، یعنی منحصر به یک مقطع و یک زمان و اشخاص، حالا اسامیشون که میاد نیست. این جریان ها میتونه در همه تاریخ برای همه عصرها و نسلها تکرار بشه. اما شما دوستای شنوندهی که از ابتدا بحثای ما رو دنبال میکردید و اینکه حضرت سید شهدا علیه السلام خودشون قبل از نهضت عاشورا اون جریان روشنگری و تبیین رو راه اندازی کردن تا خود روز عاشورا و بعد از شهادتشون این مسئولیت به عهده حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیهما قرار گرفت و تبیینگری کردن و این که از کربلا امروز به ودیعه به دست ما سپرده شده در واقع حاصل همون تبیین ها و روشنگری هاست که روایت اول رو انجام دادن و نگذاشتن که دشمن جریان کربلا رو به دروغ مطرح بکنه و روایت دروغی رو طرح بکنه. شما هم به این سوال پاسخ بدید که مهمترین درس یا درس هایی که از جهاد تبیین عاشوراییان باید یاد بگیریم چیه؟ تلفن برنامه 329-10551 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی ما هم 30553. خب اولین پیامک از آقا احمد حسین عزیزمون 11 ساله که شنونده برنامه هستن با مادر محترم خانوادهشون که از شنونده های خوب رادیو معارف هم هستن، دستشون درد نکنه، عزاداریاتون انشاءالله قبول باشه. نوشتن که من بهترین درسی که میگیرم اینه که شجاع باشم و اینکه روبروی ظالم بیستم. خانم مریم سادات حسینی از تهران، مهمترین درس از جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام با شجاعت در مقابل ظالم ایستادن و روشن نمودن حق. آقای عباس علی خسروی از خمین، بزرگترین پیام عاشورا بیداری و بصیرت و پیرو امامت و ولایت بودن. بله، خانم آقای موسوی هم نوشتن دفاع از حق و تجلی اون با شعار هیهات من نزله است. بله، مهمترین درس یا درس هایی که از جهاد تبیین عاشورایان، از تبیین حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین امام سجاد علیه السلام میتونیم یاد بگیریم چیا هستن که انشالله به این سوال برنامه پاسخ بفرمایید.
نام حسین خطی شد به موازات تاریخ، آن سوی خط بر زمین ماندگان و این سو آسمان شهری ها.
حسین را به کدام صفحه تاریخ میتوان سپرد و گذشت؟ به عاشورا، که عاشورا پایان حسین نبود، آغاز بود. آغاز الموت و اولا من رکوب العار است، به زبانی دیگر، نه به زبانهای دیگر، زبان همه آنهایی که نطق منطقشان عصر عاشورا جوشید و جاری شد در تاریخ. کوهستانزاده ها در استقامت و استحکام نیمی از راه را رفتند و خوش به حال الوند سر به فلک که سیوم شهریور سال 1341 علی خاک مرد پرور همدان را در آغوش کشید. سر به مهر است دانسته های من درباره این سردار که اگر جز این بود سالها قبل دست خونین صهیون عزادارمان کرده بود، ولی در سپاه 58 است، همان روزهای اول. ناگفته روشنند هم قبیله ای هایش.
با حبیب هم قبیله بود، حبیب پیر میداندار و میدان دیده کربلا.
از که سخن میگویی؟
از مسلم، مسلم ابن اوسجه. حسین را از کلام پیامبر شناخته بود که صحابی با شرافتی بود در محضر رسول خدا.
و من از علی میگویم، علی شادمانی، از تلیعه انقلاب پادگان به پادگان آواره شهادت بود، از لشکر 32 انصار الحسین تا نیروی زمینی سپاه، از لشکر سوم نیروی مخصوص حضرت حمزه تا قرارگاه نجف، از هر جا به هر جا.
حسینی ها همینند، مسلم ابن اوسجه هم، از سر گذاشتن به پای رسول اطهر تا پادر رکابی علی، از یاری مسلم ابن عقیل در هیاهوی یک کوفه تنهایی تا جانبازی در سپاه حسین.
سردار ما علی شادمانی تنها دل به جاده نسپرد، آنچه باید کرد تا اهل خانه هم اگر راهی جاده حسین گونگی نشدند همراه زینب بمانند.
با اهل و عیال به راه حسین رفتن را از ابن اوسج باید آموخت. خود رفت، اهالی خانه را هم برد تا یاریگر زینب باشند به روزهای پس از واقعه.
سردار ما شیر دختری دارد شنیدنی.
من مهدی شادمانی، دختر سرباز وطن شهید علی شادمانی، بالای سر پیکر پدرم با صدای رسا میگویم سید علی خامنه ای امام ما، حسین زمان ما و عمود خیمه ایران است. والله اگر بدانیم کشته میشویم و ما را میسوزانند، حسین زمان خود را تنها نخواهیم گذاشت.
این اگر تکرار تاریخ نیست چیست؟
از چه میگویی؟
از شبی به سیاهی دل یزیدیان. حسین همه را گرد آورد که آی تا چادر شب دنیا تاریک است و ظلمانی، سر خود گیرید و جان به در ببرید. مسلم ابن اوسجه برخواست که برویم بی تو؟ نه والله، دست از یاریت نمی کشم حسین. چون نیزم از حرکت باز ایستد و شمشیر از دستم فراری شود، سنگ باران می کنم دشمنت را.
و مگر می شود با حسین بود و شهید نبود؟
جاید شهیدان لا جویان دشت کربلایی،
یاد شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم، یاد سردار شهید علی شادمانی رو. و این یاداوری ها در واقع یک نوع تبیینه که خاطرمون باشه ما زندگیمون رو، آرامشمون رو، امنیتمون رو مدیون چه کسانی هستیم و فراموششون نکنیم که انشالله فراموشمون نکنن. 17:11 است. از رادیو معارف در کنارتون هستیم و برنامه خط سرخ رو تقدیم حضورتون میکنیم. هر روز از ساعت 16:45 تا ساعت 18. شماره تلفن ارتباطی برنامه 329-10-551 با پیش شماره 025. و عزیزانی که میخوان پیامک بزنن به 30553، ضمن این که برنامه رو گوش میکنید بفرمایید که مهمترین درس یا درسایی که از جهاد تبیین عاشورایان، از جهاد تبیین حضرت سجاد سلام الله علیه و حضرت زینب کبری سلام الله علیها باید یاد بگیریم چیا هستن، که انشالله کمک بکنید به پیشبرد بحث ما. آقای دکتر جعفری اینجا هستند و نکاتی رو از خطبه های حضرت زینب کبری دارن مطرح میکنن که به شدت در ساموز، خیلی باید به این نکات توجه بکنیم. حتی خطابی که آقای دکتر به مردم میکنن و نفرینی که حضرت میکنن در حق مردم، چون قبلا با این مردم اتمام حجت شده، براشون تبیین شده، اونها اهل بیت رو میشناختند، نمک پرورده دستگاه حکومتی امیرالمومنین بودن و این خانواده محترم و مکرم رو دیدن و این بلاهایی آوردن به سرشون که تاریخ ازش با شرم یاد میکنه.
بله، همینطور است که فرمودید. خب حضرت ادامه میدن هل فیکم الا السلف والعجب والشنف والکذب و ملغ الاماء و غمز الاعداء. در ویژگی این فریبکاران و مردم کوفه بیان میکنن که شما اینگونه هستید، لافزن پر ادعا و العجب. عجب رو ویژگی دوم بیان میکنن. عجب چیه؟ عجب ویژگی است که گاهی وقتا انسان یک کار خوبی انجام میده اما از خودش راضیه، فکر میکنه همین بهترین کاره، همین درست، فکر نمیکنه ممکنه کاری بالاتر هم باشه، کار از خودش میبینه، از خدا نمیبینه. همین باعث محرومیت از کار بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی یه نماز خوندید دیگه تموم شد، خوبه دیگه، آقا حل، ما داریم وظیفه‌مون انجام میدیم. این یه آفته برای مؤمنین، عجبه.
بله.
که خیلی ما رو برحذر میکنن از این ویژگی اخلاقی، اما این ویژگی تو حوزه اجتماعی هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنی که مسئولین ما بگن خیلی خوب، ما همه کاری که همه خوبه دیگه، حله آقا، همه درسته. نه خیر، شما باید بالاتر، توانایی بیشتر دارید، شما بهتر میتونید کار کنید. دقت کردید؟ شما وقتی میتوانید بیشتر از این و بهتر از این کار کنید و اثر بیشتری برای جامعه داشته باشید، چرا به کم راضی هستید؟
بله.
باید بیشتر تلاش کنید، باید بیشتر کار کنید، باید بیشتر فکر کنید. این اوج تو حادثه کربلا چه ویژگی داشته، چه شاخصه داشته؟ اینه که افرادی که به نماز و روزه و به همون مسائل عادی خودشون خود راضیان و راضیان از او و دیگه توجه نمی کنند آیا من وظیفه دیگری نسبت به امام دارم، آیا من وظیفه نسبت به دین دارم، این آفتی است که امروز هم وجود داره. یعنی آدم هایی که فکر می کنند خب الحمدلله من محرمم که عزاداری که دارم و برای ابی عبدالله گریم که کردم و روزم که گرفتم و مجلسم که گرفتم و خب دیگه من کاری دیگه ندارم، چیکار باید بکنم؟ حجم هم که رفتم و کربلا هم که هر سال دارم میرم و من وظیفه نسبت به دین دیگه ندارم، تموم شد، من خدا ما رو بهش نبره کیو بهش ببره؟
بله.
یعنی یه آدم پرتوقع طلبکاره و این طلبکاری کجا خودشو نشون میده آفتشو؟ اونجایی که باید از دین دفاع کنه. کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که باید از ولی دین دفاع کنه.
بله.
لذا ما با یه آدمهایی یه وقت مواجه میشیم، خدا نکنه ما جز اونا باشیم، آدمهای سلفه پرمدعای از خود راضیه، چی؟ به کار خود سرگرم خوشحال. بله من دارم کارم انجام میدم،
وظیفه من انجام دادم دیگه،
وظیفه من انجام به من چه؟
بله.
این خیلی مسئله. اما ما اینیم اولیای خدا هر چی تلاش میکنن باز خودشون رو چی میدونن؟ باز خودشون رو بدهکار میدونن. اتفاقا پیروزی کی رخ میده؟ پیروزی موقعی رخ میده که انسان تلاش میکند و کار رام از خدا میداند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمه. کسی که کار رو از خود تلاش میکنه ولی کار از خدا میده و خدا برو چی کار میکنه؟ خدا همون رو بیشتر هدایت میکنه، هم امدادشو برو میرسه، یاریشو برو میفرسته. این آفت دوم. آفت سوم تعبیری که حضرت دارن شنفه. شنف چیه؟ شنف کینه و در واقع عداوت رو میگن شنف، بغض رو میگن شنف.
بله.
کینه و عداوت افراد رو حضرت میگه شما اهل کینه هستید. جالبه در صحبت و خطبه‌ای که جناب حضرت فاطمه صغرا در کوفه داشتن، دختر امام حسین علیه السلام، اونجا هم همین تعبیر رو ایشون به کار میبره، میفرماد لحقدن متقدم، میگه این کارا رو کردید به خاطر چی؟ به خاطر کینه قدیمیتون. تو دعای ندبه هم داریم که احقادن بدریه و خیبریه و هنینیه، که یه عده‌ای به خاطر کینه‌های گذشته‌شون یک روز کینه‌ها سر باز می‌کنه و اینم یک آسیبه. آسیب چی؟ آدم‌ها اگر معیارشون معیار حق نباشه و اگر معیارشون معیار خدا نباشه، هر جایی که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقان علا حسنته، هم دین میشه لغلغه زبانشون، فازم حس بالبلا قلد دیر، وقتی که به سختی ها در واقع میخورن چی میشن؟ دیندارا کم میشن. یعنی وقتی که یه جایی بشه که قرار باشه خودش هزینه کنه، اون موقع اینم زاویه میگه
قلد دیان.
یعنی موقعی که یه جایی پر هزینه کردن به ما هم بخوره، یه جایی قرار باشه که خدای نکرده ما هم یه سختی بر ما بیاد، یه جا هم به حق یا نابحق یه مشکلی بر ما پدید بیاد، خیلی آدم ها جدا میشن، خیلی آدم ها دور میشن. اینم آفتیه.
بله.
و این باعث چی میشه؟ چون معیارش خدایی نبوده، نسبت به راه دین کینه پیدا میکنه. دور از ساحت شنوندگان عزیز ما، فرض کن توی شرایطی مثل مثلا شرایط مثلا جنگ، درست شد؟ شرایطی مثل جنگ یک عده‌ای خدای نکرده زال و صفت میرن چی؟ میرن به احتکار میپردازن. خب این آدمی که آمده اموال عمومی و نیاز مردم رو پنهان کرده که گرونتر شد اجحاف مردم بکنه، حالا اگر او رو بگیرن، انبار او رو بگیرن، انبار رو از او بگیرند و به ظاهر ضرر بکنه، این کینه در درون او قرار میگیره، نمیگه کار من اشتباه بود.
بله.
این زاویه پیدا میکنه نسبت به چی؟ نسبت به حق، نسبت به عدالت، نسبت به جامعه، نسبت به مدیران جامعه.
یعنی هر جا که لازم باشه اونجاهایی که به زنگاه هست.
بله.
این دمل چرکین سر باز میکنه و رو حساب کینه و عداوت شخصی.
بله، همون تعبیری که فعضا ما هست و بلبلا قلت دارن، وقتی اینا به بلاها و سختیها امتحان میشن چی میشن؟ به تعبیر امام حسین علیه السلام دیندارا کم میشن. این هم نکته دیگری که در فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها اینا حضرت زینب سلام الله علیها معرفی میکنن. پس یکی هم حقد و کینه هاست، آدم هایی که در درونشون حقد و کینه داشتن تو عوامل مختلف، توی جنگی، توی سختی، توی جایی. لذا میدونید تو روز عاشورا امام حسین علیه السلام یکی از حرفایی که مطرحه اینه که وقتی امام خودشون معرفی میکنه اینجوری میگن، اینا گفتن بغضن لعبیک، رو خشمی که نسبت به پدر شما داریم. حالا این خشم از کجا پدید اومد؟ این خشم زمان امام حسن هم بوده نسبت به امیرالمومنین. چرا این خشم پدید اومد؟ خشمی که در اثر انحراف بعضی از منحرفین که آمدن معاویه رو تطهیر کردن، جریانی مثل خوارج پدید اومد و امیرالمومنین هم مقصر و جنگ طلب معرفی کردن، خشونت طلب معرفی کردن، گفتن ببین اونور میگه بیایید آشتی کنیم، بیاید با هم گفتگو کنیم، بیاید با هم مذاکره کنیم، قرآن سرنیزه کردن، اما علی اصرار بر این جنگ داشت.
بله.
این در درون این آدمایی که دچار شبه های رسانه‌ای شده بودن، شبه های تبلیغاتی شده بودن، در درون اینها کینه و خشم نسبت به امیرالمومنین. آقا چرا این جنگ رو ادامه پیدا میکنه؟ پس بنابراین حالا که این جنگ ادامه پیدا کرده، کشته ها اینها رو مقصر کیان؟ مقصر امیرالمومنین. در این خیلی نکات مهمی ها.
بله.
گاهی وقتا ممکنه خود این آدم کشته ای نداده باشه،
ولی رو حساب کینه و بغض،
اما ذهنیت او ذهنیت کینه است که نسبت به حق پیدا میکنه.
بلد.
برای چی؟ برای منحرفانی که میان دو صدایه میکنن، که حالا یه جمله است که انشاءالله اگر با هم گفتگو کنم از شهید سردار سلیمانی که میفرماید که بدترین خیانت اینه که شما در مقابل دشمن جبهه خودی رو دارای دو صدا بکنی. یکی بگه این دشمن است، یکی بگه نخ دشمنید با هم دوست باشیم. این میگه بدترین خیانت، تعبیر شهید سلیم، این همین موضوعه. اونهایی که دوچاره این آسیبه میشن نسبت به کی کینه پیدا میکنن؟ نسبت بر اونی که بر محور حق ایستاده و میگه در مقابل ظلم نباید تسلیم شد، اونی که میگه اگه تسلیم شدیم دشمن حد یقف نداره باز جلوتر میاد، نسبت به اون کینه پیدا میکنه. این کینه وقتی رو هم انباشته شد، اون موقع علی تنها میماند، امام حسن مجبور به قرارداد صلح میشود و امام حسین یاری نمیشود، بلکه نسبت به او کینه و بغضی وجود داره که یا یاریش نمیکنه یا به جنگش میاد.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم جناب حجت الاسلام دکتر جعفری عزیز. خط سرخ رو میشنوید، ویژه ماه محرم و در 12 روز از این ماه عزا و ماتم آل الله علیهم السلام و سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام.
اشک تو روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی، ربنای گریه های ربنای گریه های می دهد بوی قسمتت شد، دیدی آخر قسمتت، با لب تشنه شهادت، با لب تشنه شهادت، آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا،
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه خط سرخ، از پیامک های ارزشمندتون سپاسگزارم و از تلفنایی که به برنامه میشه. سوال کردیم که مهمترین درس یا درسایی که از جهاد تبیین عاشورایان، از حرکت تبیینی و روشنگرانه حضرت زینب و امام سجاد سلام الله علیه ما میگیریم چیا هست، چه درسایی باید یاد بگیریم، که شما عزیزان پاسخ دادید که اشاره میکنم خانم زهرا ابراهیمی از پیربکران نوشتن مهمترین درس زیر بار زور و ذلت نرفتن و در سخت‌ترین شرایط پای ولایت موندن و فریب امان‌نامه‌های شیطان بزرگ آمریکا رو نخوردن.
بهترین درس محبت به خانواده، دوستی، مهربانی، احکام دین خدا، به زانو در نیومدن در برابر دشمن، حجب و شرم و حیا و کلام از روی اندیشه، عشق به نماز و شهادت، چون امام حسین و خانوم حضرت زینب علیه السلام، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن.
خانم معصومه احمدی از قم نوشتن که بهترین درس پشت امام زمانت باشه حتی اگر به اسیری بری.
در رسایت خدا مرسی خانیم حسین، همه عشقت به دل و دیده نشانیم حسین، وسعت داغ تو از حجم زمین بیشتر است، همراه عرش و فلک مویه کنانیم حسین، ناله و شیون و فریاد به افلاک رسید، در غم و سوگ عزایت نتوانیم مگر دیگر خون شده از دیده فشانیم حسین، پرورش یافته مکتب سرخیم بدان، مرکب عشق به راه تو برانیم حسین، این عجب نیست تو مست از می عشقت شده این، تو حسینی در عزایت به خدا جامعه درانیم حسین.
مهمترین درس از خودگذشتگی در دفاع از حرم و ولایت فقیه، آقای مهدی قاسمی از خراسان جنوبی.
سلام، عصرتون بخیر. من حضرت زینب خیلی دوست دارم، از یادشون یاد میگیرم که جلوی آدم مردارو بگیرم، امام حسین رو دوست دارم.
بله ممنونم عزیزم، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم که دارید همراهی میکنید با برنامه با صدای قشنگت. پاسخ سوال ما رو دادید. جعفری از شیراز نوشتن که تا لحظه آخر امر معروف و نهی از منکر کردن. آقای ذبیح‌الله شمسی از قم نوشتن که مهمترین درسی که از جهاد تبیین عاشورایان میگیریم ایستادگی در برابر دشمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه خط سرخ رادیو معارف. انشاءالله که قبول باشه عزاداری های شما در ماه سوگواری و عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام. ایام اسارت آل الله هست و روزهای جانکاه و جانسوزی هست برای همه ما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام، و انشاءالله که بتونیم اون رسم وفاداری خودمون رو نشون بدیم و در مسیر و مکتب امام حسین علیه السلام قدم بزنیم که مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام باشه. این شبها و روزها حال و هوای کشورمون، شهرها، روستاها، کوچه ها، محله ها یه جور دیگه است. ایام شهادت حضرت سید الشهدا، اسبه های صلواتی که برپا میشه، هیئت هایی که برپا میشه، همه حاکی از عشق و دلدادگی به حضرت ارباب، حضرت عشق، حضرت سید الشهدا علیه السلام. اومدم به یکی از همین اسبه های صلواتی با یکی از این دوستان یه صحبتی داشته باشیم، یه گفتگویی بکنیم و شما محبت بفرمایید با ما همراه باشید. خدمت شما سلام میگم، وقت شما بخیر، عزاداری قبول.
سلام علیکم، ارادت‌مند هستم، عزاداری شما قبول.
خدمت شما سلام.
سلام، وقت بخیر خدمت شما. ممنونم، سلامت باشید.
پیرن مشکی تنتونه؟
این پیرن یه بچه یه تن ما کردن و از مادرمون ما یاد گرفتیم، از پدرمون یاد گرفتیم تو جوری در مراسم امام حسین بتونیم عزاداری کنیم و نوکریشو بکنیم.
شما چرا پیرن مشکی تنتونه؟
خب این سیره و رسم ما ایرانی ها